السريع.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از ششت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شما ستم امور تکنیکی را سید قادر جلالو پیش میبرد. در این برنامه ارج گذاری به قربانیان رویدادهای مرگبار اخیر امروز در سرتاسر افغانستان ماتم ملی اعلام شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی میکند.
متاسفانه در روزی مبارک میشت
اختانه که از آغاز ماه رمضان تا به حال در 130 رویداد 519 غیر نظامی قربانی شدند.
آیا قرقزهای پامیر محل اقامت دیرینه ایشان در بام جهان را ترک خواهند گفت؟
دیگه ما کدام نگرانی خاصی ندارم، همین به دو جا گرفتیم، اما قشوه که مردم به یک مشکلات چی اقتصادی روبرو نشود.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم به روزنامه های امروز چاپ کابل. تصمیم ترکیه در مورد خشونت در برابر زنان اعتراض های گسترده ای را برانگیخته. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. اتحادیه اروپا در افغانستان بیرقش را در روز ماتم ملی سراسری در این کشور پایین آورده. مقام های محلی بدخشان از عملی گروه طالبان بر ولسوالی جرم خبر دادند و ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران سر از امروز آغاز شد. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید پرچم خود را امروز در همبستگی با مردم افغانستان پایین آورده است. اتحادیه اروپا امروز در توئترش نوشت که بیرقش را به یاد بود از قربانیان حمله های وحشیانه بر دشت برچی کابل و پل علم لوگر پایین آورده و برای دستیابی به صلح در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند. پس از حمله های مرگبار بر دشت برچی کابل و پل علم ولایت لوگر که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز را ماتم ملی در این کشور اعلام کرد. در این روز بیرق های افغانستان بر ساختمان های اداره های دولتی در داخل و نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در خارج کشور نیمه برافراشته شده است. مقام های محلی ولایت بدخشان از حمله گروه طالبان بر پوستی نیروهای خیزش مردمی در این ولایت خبر دادند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید این حمله نابغت دیشب در ولسوالی جرم صورت گرفت که در آن جنگجویان خارجی هم سهم داشتند. به گفته نظری درگیری 3 ساعت دوام کرد که در نتیجه به دو طرف تلفات وارد شده. او با فرستادن پیام به رسانه ها گفت
و حملات شدید بود، طالبا کشته و زخمی هاشان به ساعت خودشان انتقال دادن و آمار دقیقش تا هنوز برای ما نرسیده. همچنان متاسفانه در درگیری ها تعدادی از خیزش های مردمی ما شهید و زخمی هستند.
نظری شمار دقیق کشته شدگان نیروهای خیزش مردمی را شریک نکرد، اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان گفته در حمله دیشب بر ولسوالی جرم 6 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته و 2 تن زخمی شدند و 1 پست امنیتی با تجهیزات آن به دست این گروه افتاده. مجاهد گفته که در این درگیری 1 تن از جنگجویان این گروه کشته شده است. مقامات تخار میگویند در نتیجه سیلاب‌های شام گذشته در منطقه تنگی فرخار 6 نفر به شمول 4 کودک جان باختند. فرید نیکپور رئیس اداره مبارزه با حوادث در تخار بر رادیو آزادی گفت این سیلاب راه‌های بزرگ را هم مسدود ساخته.
راه بین ورسج، فرخار و طالقان بسته است. راه فرخار و طالقان بدخشان هم تقریبا ما کار کرده هستیم که راه را باز کنیم. ماشینری در ساحه رفته، تیمای سروی در ساحه است.
نیکپور می افزاید که سیلاب ها چندین کانال و زمین های زراعتی وسیع را هم تخریب کرده. شری ونیش کلرا جنرال کنسول هند در مزار شریف مرکز ولایت بلخ بر روز دوشنبه در یکی از شفاخانه های کابل درگذشته. از جی شنکر وزیر خارجه هند در توییترش این خبر را تایید کرده و گفته که کلرا یک دیپلمات وظیفه شناس و فداکار بود، اما قای شنکر در مورد علت مرگ کلرا چیزی نگفته است. از سوی دیگر روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده که کلرا به تازگی به ویروس کرونا مبتلا شده بود، اما در شفاخانه در کابل بر اثر سکته قلبی جان داده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران برای 13 دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت نام برای نامزدهای احتمالی را آغاز کرده. این انتخابات قرار است در 18 ماه جون برگزار شود. این اقدام در میان تنش‌های شدید با غرب و عدم اطمینان از آینده توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های بزرگ جهان صورت گرفته. مراحل ثبت نام برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز آغاز شد و قرار است برای 5 ادامه یابد. در مرحله بعدی نامزدان از سوی شورای نگهبان ایران بررسی خواهند شد. این شورا در گذشته بسیاری از نامزدان میانه رو را رد صلاحیت کرده. قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران در 27 می اعلام شود و دوره تبلیغات 20 روزه پیش از رای گیری آغاز خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران به علت سپری کردن 2 دوره 4 ساله ریاست جمهوری قادر نیست که در انتخابات ماه آینده کشورش اشتراک کند. و مقامات صحی امریکا اجازه دادند که واکسین فایزر بیونتیک ضد ویروس کرونا به اطفال از 12 تا 15 سال می تواند تزریق شود. جنت وکدوت سرپرست اداره غذا و دوای امریکا این اقدام را یک گام مهم در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا عنوان کرده. او دیروز گفت این پیشرفت احساس برگشت به زندگی عادی و پایان این بیماری را به امریکاییان خواهد بخشید. در امریکا 75% افراد واجد شرایط یعنی 158 میلیون نفر حداقل یک دوز واکسن ضد ویروس کرونا را دریافت کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یک تان را باز هم به این برنامه. 1:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. به خاطر ارج گذاری به قربانیان رویدادهای مرگبار اخیر امروز در سرتاسر افغانستان ماتم ملی اعلام شده. حکومت افغانستان میگوید که به منظور غمشریکی با خانواده‌های قربانیان رویدادهای اخیر امروز در تمام کشور مراسم فاتحه‌خوانی و ختم‌های قرآن برگزار می‌شود. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که روز شنبه این هفته در نتیجه انفجار موتر بمب‌گذاری شده در کابل دست کم 50 تن جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این در حمله مشابه در ولایت لوگر نیز 25 تن از فارغان صنف 12 که برای اشتراک در آزمون کانکور به شهر پل علم آمده بودند جان باختند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ماتم ملی به خاطر رویدادهای خونین اخیر در افغانستان. حکومت افغانستان میگوید که امروز به خاطر غمشریکی با خانواده‌های قربانیان رویدادهای اخیر در تمام افغانستان مراسم فاتحه‌خوانی و ختم‌های قرآن انجام می‌شود. با همین گونه بیرق افغانستان در ادارات دولتی در داخل و نمایندگی های دیپلماتیک در خارج از کشور نیمه برافراشته می باشد. اتحادیه اروپا در صفحه تویتر خود نوشته است که بعد از اتحاد با افغان ها و همدردی با قربانیان رویدادهای اخیر در افغانستان بیرقش را پایین می کند. این اتحادیه همچنان نوشته است که در تلاش هایی که برای صلح انجام می شود در کنار افغان ها قرار دارد. برازشان به هفته جاری به اثر حمله موتربم بر مکتب سید شهدا در منطقه دشت برچی کابل دست کم 50 دانش آموز کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این در حمله مشابه در پل علم ولایت لوگر دست کم 25 تن از فارغان صنف 12 مکاتب که از ولسوالی عزر این ولایت برای شرکت در امتحان کنکور آمده بودند جان باختند. در همین حال شورای امنیت ملل متحد گفته است که سازماندهندگان حملات اخیر در افغانستان که در نتیجه اعمالشان ده‌ها دانش آموز جان باختند باید محاکمه شوند. در یک پیام تازه منتشر شده از سوی شورای امنیت از کشورهای عضو خواسته شده است که در قسمت محاکمه مرتکبین، تمویل کنندگان و تنظیم کنندگان این حملات با افغانستان همکاری کنند. در اعلامیه شورای امنیت این حملات خونین با شدت محکوم شده و در ضمن با خانواده‌های قربانیان این رویدادها ابراز همدردی و غم شریکی شده است. مسئولیت این حملات خونین را کدام گروه مسلح به عهده نگرفته است. هرچند حکومت افغانستان طالبان را مسئول دانسته، اما طالبان دست داشتنشان در حملات کابل را رد کرده و در پیوند به حمله لوگر خاموشی اختیار کردند. این در حال است که پس از این رویدادهای خونین طالبان مسلح برای 3 روز عید اعلام آتش بس کردند. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از اعلام این آتش بس استقبال کرده و در صفحه تویتر خود نوشته است که هفته اخیر برای افغانها یک هفته خونین بوده و بهای سنگینی داشته است. آقای خلیلزاد نوشته است که خواهان آتش بس دائمی و پایان یافتن جنگ جاری در افغانستان هستند. حکومت افغانستان هم از اعلام آتش بس استقبال کرده، اما روی یک آتش بس دائمی تاکید کرده است.
مراسم ارج‌گذاری به قربانیان رویدادهای اخیر در افغانستان امروز در سر تا سر کشور ماتم ملی اعلام شده. رمضان در افغانستان یکی از مرگبارترین ماه‌ها بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شمار قربانیان در این ماه را تکان دهنده عنوان می‌کند. شکرالله مشکور یکی از اعضای این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که غیر نظامیان قربانی‌های سنگینی را در یک ماه گذشته متحمل شدند. شمار از شهروندان نیز با نگرانی از افزایش تلفات غیر نظامیان از دولت و مخالفان مسلح میخوان که به خاطر اهدافشان به غیر نظامیان آسیب نرسانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که خشونت‌ها و تلفات غیر نظامیان در ماه رمضان به شدت افزایش یافته است. شکرالله مشکور اوز و از خنگوی این کمیسیون روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت در این ماه 218 غیر نظامی کشته و 502 غیر نظامی زخمی شدند. آقای مشکور افزود که این آمار شامل قربانیان حمله روز شنبه و دانش آموزان مکتب سید الشهدای دشت برچی کابل نیست.
متاسفانه در روزی مبارک میاشت
لختانه که از آغاز ماه رمضان تا به حال در 130 رویداد 519 غیر نظامی قربانی شدند که از این میان 168 تن کشته و 351 تن دیگر زخمی شدند. همچنین قربانیان رویداد دردآلود دشت برچی به 201 تن میرسد که در این رویداد 50 تن کشته و 151 تن دیگر زخمی شدند که با این شمار مجموعی قربانیان به 720 میرسد که نسبت به ماه گذشته 15% افزایش را نشان میدهد.
آقای مشکور از حکومت و مخالفان مسلح دولت خواست که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و کاهش سطح خشونت‌ها قوانین جنگ و اصول بشردوستانه جهانی را در نظر بگیرند. پیش از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز در گزارش ربع اول سال 2021 خود از افزایش تلفات غیر نظامیان نگرانی کرده بود. افزایش خشونت‌ها و تلفاتیان انتقادها و نگرانی‌هایی را در میان مردم هم به دنبال داشته است. محمد طیب و عصمت الله دو تن از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند
متاسفانه رویدادهای تروریستی هر روز در افغانستان جان مردم ملکی بیگناه را می‌گیرد. حتی در ماه مبارک رمضان هم این مردم در ماه مبارک رمضان هم دست از حمله تروریستی نمی‌کشند. ما شاهد بودیم در ماه مبارک رمضان حمله کردن به مکتب، کودکا، شاگردای مکتب یا را شهید ساختن.
مخالفای مسلح دولت اخیراً به خصوص در ماه مبارک رمضان تحرکاتشان بیشتر کردند و ما شاهد قتل و کشتار و ایجاد وحشت در شهرها و در حتی در پایتخت بودیم.
به باور منتقدان طرفای درگیر به جای رسیدن به توافق برای پایان جنگ درگیری‌ها را بیشتر کردند. این انتقادها و نگرانی‌ها در حال مطرح شده است که طالبان به مناسبت عید فطر آتش بس 3 روز اعلام کردند. اما شورای عالی مصالحه ملی گفته که اعلام آتش بس کوتاه مدت راه حلی اساسی نیست و باید آتش بس دائمی صورت گیرد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت حالا 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد از خشکسالی و زیانهای آن در ولایت دایکندی برایتان خواهیم گفت. آیا قرقس های پامیر محل اقامت دیرینه ایشان در بام جهان را ترک خواهند گفت؟ در این مورد هم تا دقایق بعد گزارش داریم. بس 25 دقیقه را هم فراموش نکنید و درباره تصمیم ترکیه با کنونسیون استانبول در مورد خشونت در برابر زنان که اعتراض های را به همراه داشته هم تا دقایق بعد برایتان میگوییم. اما حالا رویدادهای اقتصادی.
فدراسیون آتاقهای افغانستان میگوید در رویدادهای سوزاندن تانکرهای گاز و تیل در ولایات مختلف حدود 200 میلیون دلار به بخش خصوصی زیان وارد شده است. خانجان الکوزه معاون رئیس فدراسیون آتاقهای افغانستان برای رادیو آزادی گفت که افزون بر خسارات وارد شده، بازار با کمبود قیمت گاز و نفت روبرو شده است. بر بنیاد گزارش آتاق سرمایه‌گذاری، زیان مالی آتش سوزی به 200 میلیون دلار می‌رسد. وی گفت که در آتش سوزی به 2000 موتر زیان رسیده که این امر باعث تأخیر در رسانیدن مواد شده است. فدراسیون آتاقهای افغانستان گفته که هنوز جای برای سوخت و توقف موترهای تانکر به گونه استانداردهای بین‌المللی وجود ندارد و با توجه به آتش سوزی‌های اخیر احتمالاً آتش سوزی دیگر هم اتفاق بیفتد. این در حالی است که چند پیش در اسلام قلعه ولایت هرات، دوبار در فراه، قندهار، دوبار در دروازه‌های کابل و شب گذشته در بغلان صدها تانکر گاز و تیل آتش گرفتند. وزارت اقتصاد افغانستان گفته که در 5 ماه گذشته به حدود 162 مؤسسه غیر دولتی شامل 154 مؤسسه داخلی و 8 نهاد خارجی مجوز فعالیت صادر کرده است. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این مؤسسات پروژه‌هایی را در بخش‌های حکومتداری، خدمات عامه، امور اقتصادی و کشاورزی، آموزش و فرهنگ، تامین تغذیه عمومی عملی کردند. وی افزود که افزون به صدور جواز برای این مؤسسات 2,609,000 افغانی به درآمد این وزارت افزوده شده است. وزارت اقتصاد گفته که به گونه میانگین سالانه 250 نهاد داخلی و خارجی ثبت این وزارت می شود. با گفته مقام های این وزارت در حال حاضر 1,944 نهاد داخلی و 268 نهاد خارجی در وزارت اقتصاد افغانستان ثبت شدند. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار 77 افغانی و 35 پیسه، 1 یورو 93 افغانی و 10 پیسه، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 40 پیسه، 1 ریال سعودی 82 افغانی و 20 پیسه، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 52 پیسه، 1000 روپیه هند 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 497 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما همراه هستید. امروز سه‌شنبه هست و برنامه فکر نو با جوانان را هم در ساعت‌های 2 به پشتو و 3 به دری فراموش نکنین. از موج‌های رادیو آزادی و حالا هم پیش از آن که بپردازیم به سایر تحولات افغانستان، بریم به یکی از گزارش‌های منطقه و جهانی که تصمیم ترکیه اعتراض‌های گسترده‌ای را برانگیخته. این تصمیم به کنونسیون استانبول در مورد خشونت در برابر زنان ربط دارد. اعتراض‌های امروز را کیها سازماندهی می‌کنند؟ جزئیاتش در این گزارش.
ترکیه گفته که از کنوانسیون استانبول در مورد جلوگیری از خشونت علیه زنان و مبارزه با آن خارج می شود. این تصمیم سبب اعتراض‌های گسترده در نقاط مختلف جهان شده. عفو بین الملل در خبرنامه گفته که گروه‌های حقوق بشری و حامی حقوق زنان اعتراض‌های امروز را سازماندهی کردند. اعتراض‌ها هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری در دهمین سالگرد کنوانسیون استانبول انجام می شود. اگنس کالامارد رئیس عفو بین الملل گفته که دقیقاً 10 سال پس از امضای کنونسیون امروز زنان با یک صدا صحبت می کنند. او گفته که زنان از مقامات ترکیه می خواهند که تصمیم خود را لغو کنند، تصمیمی که بر اساس خبرنامه باعث می شود امنیت و حتی زندگی میلیون ها زن و دختر به خطر بیفتد. بر اساس گزارش ها رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 20 ماه مارچ و لغو کنونسیون استانبول فرمان داد. کالامارد گفته که از آن زمان زنان در ترکیه و نقاط مختلف جهان به طور مشترک اعتراض کردند. او افزوده که زنان به جای اینکه بترسند به سرکا برآمده و به جای اینکه دلسرد شوند متحرک شدند. رئیس عفو بین الملل گفته که مردم بیش از هر زمان دیگر در باره کنونسیون صحبت میکنند و به اهمیتش پی میبرند. عفو بین الملل گفته که اعتراضهای امروز 11 می در بیرون از سفارتخانه های ترکیه در چندین کشور از جمله بریتانیا، هالند، اتریش، ایتالیا و بلژیم برگزار خواهد شد. با وجود محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا، برنامه‌های اعتراضی در پایتخت‌های برخی از کشورها اجرا خواهد شد. اعتراضات مجازی در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ کنونسیون استانبول ناجی زندگی برگزار می‌شود. معترضان همچنان در همبستگی با زنان و دختران در ترکیه به نفس خواهند پوشید. کنونسیون استانبول قبلاً به نام کنونسیون شورای اروپا درباره جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانوادگی یاد می شد. در آن کنونسیون آمده که زن و مرد از حقوق برابر برخوردارند و مقامات دولت موظفند که برای جلوگیری از خشونت جنسیتی علیه زنان، حمایت از قربانیان و پیگرد عاملان اقدام کنند. برخی از مقامات حزب اسلامگرای به رهبری اردوغان استدلال کردند که این کنونسیون مردم را به طلاق تشویق میکند و سبب تضعیف نظام سنتی خانواده ها میشود، چیزی که از دید آنان با ارزش‌های محافظه‌کارانه ترکیه سازگار نیست. منتقدان همچنان ادعا میکنند که این کنونسیون هم جنسگرایی را از طریق مقوله های مانند گرایش جنسی و هویت جنسیتی ترویج میکند. آنها چنین چیزی را تهدید به خانواده های ترک میدانند. اما معترضان از مقام درجه یک ترکیه می خواهند که در تصمیم خود تجدید نظر کنند. بسیاری از کشورهای جهان گفتند که تصمیم ترکیه به خروج از کنونسیون استانبول عقب گرد در زمینه حقوق زنان است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این تصمیم ترکیه را گام ناامید کننده برای حرکت بین المللی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در سطح جهان خوانده. و اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم از این تصمیم انتقاد کرده و از همه امضا کنندگان خواسته آن را تصویب کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا ساعت 1:22 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاه میکنیم به روزنامه های امروز چاپ کابل.
8 صبح نوشته است هرچند ایلام آتش بس 3 روزه عید هم غنیمت است، اما هیچگاه به زخمهای افغانها مرهم شدن نمیتواند. در سر مقاله آمده است برای رسیدن به مذاکرات صلح و برقراری آتش بس دائمی نیاز است که طالبان باید این کار را کنند. به باور نویسنده، امنیت که حق طبیعی بشری و بنیادی هر انسان است، افغانها از 14 بدین سو از اون به گونه کامل محروم بودند. نویسنده سفارش کرده که حکومت افغانستان و طالبان باید این آتش بس 3 روزه را تمدید کنند و برای صلح دائمی به توافق برسند. نویسنده سرمقاله ابراز نگرانی کرده که اگر چنین نشود، طالبان و نیروهای امنیتی پس از عید جنگ را آغاز خواهند کرد. نویسنده میگوید پس برقراری آتش بس در عید بسنده نیست و نه راه حل دائمی برای بحران روان در کشور. در پایان سرمقاله آمده است که هرچند آتش بس 3 روزه به مذاکرات صلح کمک نمی کند، اما از دیدگاه سیاسی با اهمیت است، زیرا به باور نویسنده حداقل افغانها در روزهای عید گواه جنگ و کشتار نخواهند بود. به نوشته سرمقاله نویس، برقراری آتش بس در روزهای عید برای افغانها تجربه شده که اثرهای مثبت داشته است. روزنامه صبح کابل نیز نوشته است که برقراری آتش بس 3 روزه برای رهبران طالبان یک فرصت است که به مسائل دیگری مانند راه حل سیاسی فکر کنند. در سرمقاله آمده است که خواست دولت افغانستان، احزاب سیاسی و مردم این است که طالبان به برقراری آتش بس دائمی تن دهند. در پایان سرمقاله آمده است که طالبان باید پس از برقراری آتش بس به یک راه حل سیاسی فکر کنند، خشونت و جنگ را کاهش دهند و بار دیگر به میز مذاکره بازگردند. روزنامه راه مدنیت نوشته که کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، ایران و همچنین منطقه و جهان دیدگاه‌های متفاوت و جداگانه درباره مشکل‌های افغانستان دارند. در سر مقاله آمده است که پاکستان هنوز هم برای جلوگیری از منافع هند در افغانستان تلاش می‌ورزد. ایران در مسئله آب و از نفوذ عرب در افغانستان جلوگیری می‌کند. بریتانیا و عربستان سعودی نیز منافع خودشان را در مزل افغانستان می‌جویند. همین گونه روسیه نگران مرز مشترک آسیایی میانه با افغانستان است. در پایان سر مقاله آمده است که طالبان از بهر آن از آینده خود خرسند هستند که حالا حمایت آمریکا را به دست آوردند.
شماره از دهقانان و مالداران در ولایت دایکندی میگویند که خشکسالی به کار بارشان سخت صدمه وارد کرده و زمین حالا بسیاری از چشمه ها و چاهای آب خشکیده است. آنها میگویند که مواشیشان را فروختند و راه مهاجرت به شهرها و ولایت های دیگر را در پیش گرفتند. بیشتر در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
دهقانان و مالداران در ولایت دایکندی میگویند که نشانه های خشکسالی امسال از همین حالا هویداست. چشمه ها و چاهای آب در برخی از مناطق خشکیده و برخی از دهقانان مواشیشان را فروخته اند. محمد 53 ساله یکی از دهقانان در قریه کج ولسوالی کیتی میگوید امسال در 4 جریب زمینش گندم کاشته بود اما از کم آبی خشک شد. او به علت خشکسالی بیش از 300 گوسفندش را هم فروخته. محمد اکنون میخواهد که با خانواده 15 نفری خود به ولایت هرات سفر کند.
زندگی کلگی مود است، مالداری اجزا بود، دیگه زندگی نداریم بغیر از مالداری. مجبور شدیم امسال با سر خوشتالی دیگه تلف و اجزا نشد امسال، مجبور شدیم بردیم سودا کردیم و دیگه ارشیم قایر که تلف شد تلف شدم نالا وار فروختیم، مجبوریم که یک جای مهاجر شدیم بریم دیگه، همزو دلیل اینجا بخاطر زندگی ماندن دیگه جای نداریم. زمین ما 5 من سخم ریزه بودیم سال که وام کش کرده بودیم، خوب از باران نبارید دیگه خوش دارم.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در دایکندی میگوید که بیش از 90% مردم زندگی خود را از راه زراعت و مالداری به پیش میبرند. اما امسال خشکسالی بسیاری از مردم را نگران کرده. محمد داد یکی دیگر از دهقانان محلی در ولسوالی میرامور میگوید که در 14 جریب زمینش در فصل خزان گندم کشت کرده بود اما تمام زحمتش به حاصل شد. او میگوید امسال بسیاری چاها و کارزها که تنها منبع آبرسانی در محل است خشک شده و حتی آب آشامیدنی به آسانی پیدا نمی شود. این دهقان 60 ساله حالا نگران است که مبادا درختان بادامش که مهمترین پیداوار زراعتی دایکندی است به کلی از بین رود. او بیشتر گفت:
ما در بهار هم می‌خواستیم از مقدار گندم و جوی را بکاریم که به زمستان هستن بارندگی نکرد. ما کشت بهاری اینا صرف نظر کردیم، متاسفانه در سر می عدم بارندگی باز روز کارزای اضافه نشد. این سال تا حالا را یک مزی افتاسه نتنستیم که تخم ریزی دست زمین چرا او بودیم به کلی اینیم کشتا خوش شده از بین دست نتنه از ما بلکست ما مردم در کنار از مردم ما در سر زمین های خود درخت هم داره بختن درخت بادام یه درخت های بادام در سر خوشبالای قبلی هم خوش شده و فیلن هم چندتایی که من در اونام در حال خوش شده نستن.
محمد داد امیدوار است که دولت به مردم کمک کند تا از بحران بیشتر جلوگیری شود. مسئولان محلی دایکندی میگویند که 85% مردم این ولایت از بحران خشکسالی متضرر خواهند شد. رشید شهیدی والی دایکندی با رادیو آزادی میگوید آنان در تلاشند که کمک های بشردوستانه بیشتری را برای حل این بحران جذب کنند.
ما یک گفتمان خشکسالی را در دایکندی داشتیم با سکتورهای مربوطه و همچنان تهاز از رئیسای ما موین پیدی داریم و رفتم کابل با ادارتهای مربوطه موضوعات را صحبت کنند در جریان قرار بدن و همچنان خود ما از همه مؤسسات و نرهای خارجی کشورهای کمک کننده خواهانی ای بودیم و هم هستیم که در این زمینه دست مردم دایکندی را بگیرن و کمک
کنند. با این حال سازمان صحی جهان گفته که 14 میلیون افغان با گرسنگی روبرو اند که از این جمله 5 میلیون به کمک غذایی عاجل نیاز دارد. از سوی هم مسئولان این سازمان در کابل از کمک با 13 میلیون افغانی که مسئولیت غذایی ندارند خبر داده بودند. چند ماه پیش بانک جهانی هم گفته بود که 97 میلیون دلار را برای بیش از 2 میلیون افغان زیان دیده از ویروس کرونا و خشکسالی کمک می‌کند. حالا آسیب دیدگانی مثل محمد داد هم چشم امید به همین کمک ها دوخته تا حداقل خودشان از خشکسالی در امان بمانند.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. در مورد زندگی قرقزها در بخشای از پامیر افغانستان تا لحظات بعد برایتان گزارش مفصل داریم و بحث 25 دقیقه را هم در نیمه دوم فراموش نکنید. حالا دقیقاً 1:30 به وقت افغانستان شد. فرشته نگاه با فشرده خبرهای این ساعت با شماست.